کسانی هستن که اون طرف دارن، یعنی کارش تریدریه، ترید میکنه و با ترید زندگی میکنه و شغل هستش در حقیقت تریدریه. ازش خواستم که امشب بیاد با هم یه گپی بزنیم، یه ذره از دید اون طرف برامون بگه که چیکار میکنه و چجوریه، و فکر میکنم که یه گفتگوی جالبی باشه برای بچه هایی که دوست دارن به صورت جدی معاملگری رو در فارکس و بازارهای مالی دنبال بکنن. قطعا خب دونستن حال و هوایی کسی که اون طرف داره کار میکنه و خب هم قطعا دسترسی بهتری از ماها به اطلاعات داره، به بروکرها داره، به بازار داره، همه چی، به آموزش داره، حتی میتونه که مفید باشه. به نظرم گفتگوی خوبی میشه. کیاوش کاویانی عزیز، خیلی خوش اومدی، ممنونم. با توجه به اینکه ما همین هستی الان.
سلام عزیزم. آره خوبی؟
شکری، مرسی. با این اختلاف ساعتی که ما داریم، من امروز فکر کنم ساعت 3:04 به وقت خودمون با کیاوش صحبت کردم و دمش گرم که قبول کرد که امشب با ما باشه. خیلی خوش اومدی. از خودت بگو، کی رفتی، چیکار میکنی، تریدری رو از کی شروع کردی، چیکار میکنی اونجا، اوضاع چطوره؟
خوبیه، قربونت برم، مخلصیم. والا من این همون چیزاست که من از اون سوالاست که همیشه فهمی کردم که اگه ازم بپرسن حرف زیاد دارم در موردش بزنم. ولی آره دیگه، ما 2017 اومدیم. حالا من یه ذره قبلشم فکر کنم از سال 95 دیگه شروع کردم به بورس و بعدم معامله‌گری تو فارکس و اینا. الان هم همین دیگه، تو فارکس سی اف تی معامله میکنم. آخه یه چیز جالبی که وجود داره اینه که دی تریدرها اینجا ابزارهای مختلف استفاده میکنن دیگه. بعد فارکس هم تقریبا سی اف تی آخریشه. یه سری آپشن کار میکنن. الان کریپتوکارنسی خیلی مود شده. بعضی هستن که از رابین هود و اپ‌های شبیه رابین هود استفاده میکنن. خیلی کمن اونایی که اینجا کار فارکس کار میکنن واقعا. فکر کنم دلیل اصلیش هم اینه که CFT خیلی ابزار پر ریسکیه دیگه. فکر کنم پر ریسک‌ترین ابزار مالی که بشه استفاده کرد CFTه. ولی آره، برام همینجا بر اساس اون کاری که تو ایران میکردم همین کار رو ادامه دادم و هستم دیگه در خدمت شما. ما مخلص شما هستیم.
تو ایران که بودی فارکس معامله میکردی و اینجا کار میکردی و اینها، اون طرف هم که رفتی باز این بحث فارکس رو ادامه دادی. یک سوال که میخوام ازت بپرسم اینه که خب چقدر کلن تفاوت دیدی تو همه چی، همه هر جزئیاتی که به نظرت میرسه تو فضای معاملگری فارکس اینجا و اونجا، توی دسترسی ها به همه چی، به امکانات، به بروکرها، به بقیه لوازم معاملگری که یک معاملگر باید داشته باشه. یکی این که چقدر فرق کرد ایران با اونجا واسه، و دو این که آیا اونجا تو اون جغرافیایی که تو هستی معاملگری میتونه یه شغل باشه؟ اینو دارم میگم برای بچه‌هایی که شاید خیلی ها بخوان مثلا الان تو موقعیتی باشن بخوان مهاجرت کنن، به مهاجرت فکر کنن و اینا، روی این داستان چجوری میشه حساب کرد، از کجا باید پایه ریزیش کرد، چه شکلی میشه اصلا درسته که به این فکر کنن که مثلا من برم کانادا، برم آمریکا فلان و اینا و تریدر باشم؟ سختیاش چیه، راحتیاش چیه؟ پس دو تا سوال کردم دیگه. یکی این که تو فارکس رو اینجا داشتی اونجا هم داشتی، چه تفاوتی حس کردی؟ دو این که چی شد که اصلا خودت شغل تریدری رو انتخاب کردی؟ چون از معدود رفیقای من هستی که اون ور رفتی و فقط تریدری، یعنی من دوستایی دارم که اونجا رفتن بیزنس دارن، حالا یه تریدی هم میکنن. تو چرا فقط تریدر شدی و مصائب و مشکلات و این داستاناش برای کسایی که به این راه فکر میکنن چیه به نظرت؟
آره جفتش خیلی خوبه. ببین اینجا با اونجا خب فرقش اینه که رگولیت شده تره، یعنی قانونمند تره دیگه. مثلا اونایی که بروکرهایی که سی اف دی ارائه میکنن قانونمند شده ترن زیر نظر بانک آف کانادا. یه جایی هست IIROC مثل SEC آمریکاست، اون رگولیتشون میکنه و حواسش هست. ولی توی واقعیت که نگاه میکنی میبینی اینجا هم اتفاق میفته.
ببخشید من صحبت رو قطع میکنم. این رادیو داره توی یه مدرسه برگزار میشه که تخصصی فارکس نیست، بنابراین بچه ها شاید ندونن مثلا رگولیت بودن یه بروکر یعنی چی. اینا رو به همون فارسی سخت اگه بگی خیلی
من. ببین اولا که من پیشنهادم به همه اینه که حتما انگلیسی هاشون رو خوب کنن، هر تو هر رشته مالی که هست، چون خیلی کمک میکنه، دسترسی رو به منابع خیلی بیشتر میکنه. بعدم اینکه اینجوریه که اینجا قانونمندتره دیگه، یعنی زیر نظر بانک مرکزی اینجا همه چی به حساب خودت وصله، بروکرت به حساب خودت وصله، پول مستقیم می‌ریزی، پول مستقیم می‌ریزه، اینا خیلی تفاوت میکنه. ولی میخواستم همین رو بگم که در نهایت اینجا هم اتفاق میفته، یه بروکر فارکسی مثلا یه با 400,000 دلار 500,000 دلار 1,000,000 دلار از پول مردم جمع میکنه میره یه شب از کانادا و واقعا هم کسی کاری نمیتونه بکنه. این فکر کنم تفاوت اصلیه، با این که مثلا بالاخره سرعت اینترنت واقعا برای من که تفاوت میکنه، شاید مثلا یه سری بگن اونجا هم هست اینجا هم هست، برای من تفاوت کرد دیگه. دسترسی به خبرها واقعا تفاوت کرد. ببین مثلا سایت هایی که من استفاده میکنم، میدونم همه هر کی یه سری سایت خبری استفاده میکنه، سایت هایی که من استفاده میکنم نبودش دسترسی تو ایران، اینجا الان هستش. خب خیلی تاثیر میذاره، خیلی ابزارا بهت میده که نبوده. و دومین سوالی که کردی فکر کنم از سوال اول خیلی بهتر اینه که اصلا میشه تریدری رو ببین، خیلی بستگی به جایی که زندگی میکنی داره. یعنی مثلا آمریکا شمالی زندگی میکنی، اروپا زندگی میکنی، آسیای جنوب شرقی زندگی میکنی. چرا؟ چون هزینه هایی که تو سال انجام میدی خیلی مهمه. یعنی مثلا اگه توی جای کم خرج باشی به عنوان یه تریدر فارکس، زودتر میتونی به یه سوددهی برسی و حساب بزرگ بسازی و اینا. ولی مثلا تو کشورهایی که خرج بالاه، همونجوری که تو گفتی، اکثرا نمیشه از این راه تنها زندگی بگذرون، چون هزینه ها خیلی بالاه دیگه. مثلا یه پدری که یه خانواده داره 4,000-5,000 دلار هزینه شده اقل. یا مثلا ولی مثلا ممکنه یکی باشه با پدر مادرش مهاجرت کنه، تو خونه پدر مادرش باشه، اجاره خونه نداشته باشه، نمیدونم پول اینترنت نداشته باشه، خرج نداشته باشه، خب اون میتونه. ولی اگه با خانواده باشی و خرج ماهیانه زیاد داشته باشی و اینا، تو کشورهایی که آمریکای شمالی و اروپا و اینا خیلی سخته بخوای از همین یه راه.
خب کیا، تو خودت الان اونجا خانواده داری دیگه، دختر داری و من میدونم
بله.
تمام وقتت رو بحث ترید داره میگذره. حالا میرسیم به بحث شیوه هایی که کار میکنیم و فلان و اینها، اون یه ذره جلوتر روش بهش حرف بزنیم. ولی الان عملا حالا تو از وقتی که رفتی کانادا کاری غیر از ترید، یعنی ترید رو شاخه اصلی کاری و زندگیش قرار دادی، خب، و قاعدتا هم در این جهت تلاش کردی و هم یه فیدبکی گرفتی که ادامه دادی دیگه.
آره.
اگر که هی بره شکست بخوره، هی بره تو دیوار، اینا یه جا بالاخره مثلا میبره، خسته میشه، اینا میره کنار.
آره صحیح.
تو نهایت به یه نقطه یه چشماندازی جلوت بوده که این ادامه هر رو دادی دیگه. اون چشماندازه چی بوده و چقدر بهش رسیدی؟ و اینکه چون به هر حال تو یه مرکزی هستی که مرکز دیتای کل دنیاست، آمریکای شمالی دیگه. حالا من میرسم به با استاک آپشن راجع به همه اینا حرف میزنیم، ولی در مورد بحث فارکس که میدونم تمرکز اصلیته، چی شد که اصلا به این فکر افتادی که صرفا تمرکز کنی روی این حوزه، روی این حوزه کار بکنی و مثلا خیلی ها نری، چه میدونم مثلا خیلی ها بیزنس، مثلا ایرانی ها اونجا خیلی رستوران دارن، نمیدونم ریال استیت کار میکنن، املاک کار میکنن، تو سراغ اینا نرفتی و وقت تو گذاشتی رو ترید و خب جوابم گرفتی، چون داری ادامهش میدی. مهمترین دلیل این که جواب گرفتی اینه که داری ادامهش میدی. این پروسه چطوری طی شد؟ فرض کن من یک کسی هم که دارم مهاجرت میکنم و یه خانواده کوچیک و جمع و جور دارم، 10 نفر نیستیم، 3 نفریم، من هم همسرم هم مثلا یه بچه هم دارم، مثلا این خودت، این راه رو واسه من چطوری ترسیمش میکنی؟
ببین اینجوری نیستش که تو هی ببینی بری جلو، تو باید تصمیم بگیری ببینی. ببین من تصمیم گرفتم، من خیلی قبل از اینکه بیام، مثلا 2 سال قبل از اینکه بیام تصمیم گرفت. ببین تو تصمیم بگیری که آقا من میخوام معامله گرشم، حالا من نمیگم فقط فارس، من میخوام این یه شخص سرمایه گذارشم، زندگیمو از راه سرمایه گذاری بگذرونم. تو میخوای این تصمیم رو باید بگیری، بعد خودتو اینجوری معرفی بکنی، بعد اون موقع که وارد این راه میشی 100 بار میخوری زمین و تو باید حاضر باشی که اگه میخوای این کارو بکنی، تو باید حاضر باشی که مثلا تو ایرانی اسنپ بکنی، اینجایی اوبر بکنی، بری کارمندی بکنی، بری کارگری بکنی و رویاتو تو این قضیه دنبال بکنی. اینجوری نیستش که تو مثلا بگی که ببینی، چون تو خروجی که از مارکت میگیری، خروجی که از بازار میگیری خیلی شانسیه و اصلا دلیل نمیشه که تو همون اوایل کاری که شروع کردی موفق بشی. برای همین ممکنه که هی حساب از دست بدی، هی مشکل بعد، ولی باید این تصمیم بگیری که آقا من میخوام این کارو بکنم. حالا اگه وسطش به مشکل خوردم، حاضرم برم تیم بکشم، حاضرم برم بیلم بزنم، حاضرم برم چمنم کوتاه کنم، ولی این کار منه و من با این طرز فکر به جواب رسیدم نیکان. و الانم هم همینه، الانم هم من باکی ندارم از اینکه دوباره همه چی از دست بدم. من الان من تا حالا من کال مارجین و اینا نشدم حقیقت، یعنی همیشه خیلی حجم کم چک کردم.
حساب صفر نکردی تا حالا؟
حساب صفر نکردم، نه تا حالا حساب صفر نکردم. ضرر کردم و تا دلت بخواد ضرر کردم، ولی نه، من همیشه حد ضررهای کوچیک گذاشتم، کوچیک معامله کردم، یعنی تا وقتی که سود ممتد نگرفتم سودم رو زیاد نکردم. ولی این آمادگی
آقا
دارم.
یه سوال همین الان خداوکیلی تو زندگیت اونجا الان از ترید میشرخه یا نه؟ ببین. یه بکاپی داری؟
نه آها، اینا خیلی سوال خوبه. ببین من اجاره خونه و خرج ماشینم رو از راه ترید میدم. خرج ماشینم هم کم نیست، 1000 دلاره. اجاره خونه هم کم نیست، 2000 دلاره. آره، هر جفتش از حساب تریدینگ هم هر ماه برمیدارم و خیلی ماها بیشتر هم برمیدارم.
خب بعد این اتفاق از کی رگوله به قول معروف؟ آقا رگوله یعنی روال، یعنی مثلا ممتد. این چقدر طول کشید که به اینجا رسیدی وقتی که
5 سال؟ آها نه، 5 سال دیگه. این وسط شاید مثلا 5-6 ماه هم نکردم ترید به خاطر مهاجرت و اینا. 5 سال، 5 سال و نیم. من الان مثلا آره دیگه، الان 8-9 ماهه که میتونم اینجوری از این قضیه خرج کنم. آره.
خب بعد ببینم مثلا افقی رو که میبینی، یعنی اینجا مثلا ترمز کشیدی گفتی اوکی، خرج ماشین و خرج اجاره خونه و چه میدونم مثلا مسافرت در سال.
ببین خیلی سوالای عجیب غریبی داری میکنی. ببین دیتریدری سقفی داره، سقفش مثلا شاید 2 میلیون دلاره، 3 میلیون دلار. تو دیگه 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار از دیتریدر در بیاری که دیگه دیتریدر نمیکنی، که یا میری هج فاند میزنی یا میری بروکر میزنی. میدونی این کاریه، تو یه دیتریدر شخصی بهش میگن ایندیویدوال اینوستر، دیتریدر شخصی سقفی داره که مشخصه. تو دیگه از اون سقف بزنی بیرون، نتورکت فرق می‌کنه.
قبوله حاجی، قبوله، قبوله حاجی. الان 1 میلیون دلار چیه؟ ما لنگ چمه. ببین من منظورم اینه، میگم تو الان مثلا یه اسکیم 3-4000 دلاری در ماه داری، خب که این 3-4000 دلار تو از ترید در میاری. اوکی، حالا به هر مصرف اجاره خونه و ماشین و این سایر گوشه. این افقه واسه چه افق پیش رو چیه؟ یعنی اینو چجوری به آینده نگاه میکنی و چجوری این آینده ها رو در الان کارت پیاده میکنی که بهش برسی؟
ببین یه چیزی که اول تریدر شدن کسی به من نگفت اینه که هر تریدری احتیاج به یک، آخه ببخشید من اینو انگلیسی میگم، معذرت میخوام، عذر میخوام، خیلی ببخشید، احتیاج به پسیو اینکام داره. پسیو اینکام یعنی درآمدی که تو براش کاری انجام نمیدی، یعنی مثلا سود سهام میگیری، سود حساب میگیری، سود اجاره میگیری. شما باید سعی کنی، من حالا مثلا این شانس رو داشتم که مثلا یه اجاره خونه ای از ایران برام میاد و یه مقداری پولم همونجوری اتوماتیک برام میاد، ولی دارم سعی میکنم که دوباره برای خودم پسیو اینکام. شما اگه میخوای یه تریدر موفق باشی، باید همش به فکر این باشی که برای خودت پسیو اینکام درست کنی. اون پسیو اینکام ها میتونه برای تو آرامش ذهنی ایجاد کنه که با راحتی بیشتر، ببین تو نمیتونی ترید کنی که پول در بیاری، نمیتونی بگی من این ماه ترید میکنم که قبض برقمو بدم، من این ماه ترید میکنم. اصلا با این مایندست حتما تو بازار شکست میخوری. میدونی چی میگم؟ تو باید بسازی یه محیطی دور خودت بسازی که بتونی به عنوان یه تریدر، و این محیطه میدونی چی میگم، هیچکی باباش نمیاد این محیطو بهش بده، هیچکی این محیطو باید بسازی، باید بیلداپ کنی، باید زحمت بکشی که این محیط ساخته شه دیگه. واسه همین میگم اصلا ذهن قوی میخوادش معامله گر شدن.
اینو خیلی خیلی جای خوبی رسیدیم، یه جای رسیدیم به نام پسیو اینکام یا درآمد غیر فعال. پسیو اینکام به درآمدی میگن که شما براش کاری نمیکنی. مثلا شما یه خونه داری اجاره دادی، مثلا نه وقتی از شما میگیره نه انرژی میگیره، هیچی سرمایه اجارش میاد به حساب. من الان از کیا سوالم اینه، تو این شکلی میشه نگاه کرد که مثلا تو از تریدینگ یک درآمدی داری و این درآمده رو خود خود خرج مثلا ایجاد یه پسیو اینکام بکنی؟ اصلا میشه این کار
کرد؟ آره میشه این کار کرد. آره میشه این کار. سخته ولی میشه. میگم تو وقتی میخوای معامله گر بشی باید آمادگی بیل زدن و تی زدن داشته باشی، چون میدونی خانواده داری. من که دانشجو بشی باشی خونه پدر، این شانس رو داشته باشی که فعلا یکی داره زندگی رو برات درست میکنه، پول برقاتو میده، پول اینترنتو میده، ایناتو میده، و یعنی تو به عنوان یه معامله گر باید آمادگی همه کاری رو داشته باشی در کنار معامله کردن، تا وقتی که پسیو اینکاماتو بسازی اتوماتیک بیان، نگران نباشی از اینکه خرج زندگی روزانه‌تو میدی. و یعنی اصلا هیچ بازار مالی مناسب این نیستش که تو بخوای خرج زندگی روزانه‌ت ازش در بیاری. با این دیدم اگه معامله کنی به نظر من موفق نمیشی.
خب پس من اگه این جمله رو بگم، یعنی این چند تا جمله رو بگم در جمع‌بندی این بخش از بحث، ببین به نظر درسته یا نه. شما در ابتدا نباید به درآمد معامله گری اکتفا بکنی، یعنی اطمینان داشته باشی، و هیچ وقت حتی اگه حسابت 1,000,000 دلار هم باشه نباید به این دل خوش باشی که من میشینم پای سیستم و آخر ما مثلا 1,000 دلار از سیستم برمیدم. باید کم کم و باید کم کم این 1,000 دلار، 2,000 دلار، 3,000 دلار رو برداری و سعی کنی در کنارش یه درآمد غیر فعال برای خودت ایجاد کنی، یه جای سرمایه گذاری کنی و یه همون پسیو اینکامی درست کنی. اون پسیو اینکاما به یه نقطه‌ای که رسوندت که خرج زندگیت گذشت، بعد حالا میتونی یه سری افق‌های جدید ترسیم کنی برای خودت، معامله گری. حالا من الان سوالم اینه، تو یه سری پسیو اینکام داری، حالا تو ایران داری، تو کانادا داری، تو برزیل داری، هر جا که داری، خب الانم یه درآمدی از تریدینگ داری و زندگیت الان این شکلیه که یه بخشش داره با تریدینگ میچرخه، یه بخشش هم با پسیو اینکاما میچرخه. خب تو الان آینده رو چی میبینی؟ برای خودت چه جوری هدف گذاری میکنی و چه هدفی میذاری؟ و اصلا چه جوری هدف میذاری و بهش میرسی و دوباره هدف گذاری میکنی؟ چون تریدری که هدف گذاری نکنه اولا سردرگمه دیگه.
آره ببین، من راستش میدونی که من خیلی هم یعنی همیشه دوست داشتم این قضیه رو خیلی حرفه‌ای دنبال کنم. الان هر چی میرم جلوتر میبینم که الان راستشو بخوای نیکن، اصلا من مثلا از ساعت به تایم نیویورک از 6 صبح تا 10 صبح دی ترید میکنم تمام. در همون حین دی ترید هم خبر میخونم و اگه مثلا مشتری داشته باشم باش پای تلفن صحبت میکنم و همین، یعنی اینقدر روزمو ترید میکنم. من خودم شخصا علاقم اینه که دارم میرم سمت مدیریت پورتفو و ترکیب دارایی‌های مالی با همدیگه، و میدونی آپشن رو با استاک ترکیب کنی، باند بخری با اون ترکیب کنی. من علاقم اینه. حالا اون تریدر، ببین همه این حرفایی که داری میزنی بعد از سودده شدن ها، تو شما باید اول همه سودده شی. خب بعد از سودده شدن این طرز فکر بهت کمک میکنه بری جلو. قبل از سودده شدن باید حاضر باشی تی بکشی، بیل بزنی، همه کارو کنی. خب الان من توی این استیجی که هستم دارم فکر میکنم که من علاقم به مدیریت سرمایه گذاری و نمیدونم مدیریت پورتفو ایناست. دارم چند تا دوستم تو بانک دارم که مثلا فاینانشال ادوایزر و اینام، اونا هم خیلی مخمو زدن که بیا سمت این قضیه، درآمد اونم خوبه، یه درصدی هم سالیانه از اون میگیری و اینا. ولی ببین بزرگترین سرمایه گذارا هم یه سری سالا لاس ضرر ثبت میکنن، یا مثلا یا 20 درصد یا 25% ضرر ثبت میکنه. واسه همین میگم که اون پسیو اینکام درآمد چی میکنه؟
درآمد غیر فعال، درآمدی که شما کاری براش نمی‌کنی، فقط
درآمد غیر فعال باید شما داشته باشی، چون هر سرمایه گذاری هر چقدر خوب و هر چقدر عالی بازم یه سالای ضرر ثبت میکنه و باید یاد بگیری با ضررا زندگی کنی دیگه. یعنی ضرر هم جزء قضیه است، مثل فوتبال که بازی میکنی میبری میبازی، اون هم همینه.
خب پس من این دوره ها رو به یه بذار فعلا به دو قسمت تقسیم کنیم. یه دوره ای که من باید آمادگی داشته باشم برم بیل بزنم، تی بکشم اینا، و یه حسابی هم دارم که باش معامله میکنم، ولی گارانتی نیست دیگه. یهو دیدی مثلا
نه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان،
چون گارانتی نیست، بنابراین منم خانواده دارم و مسئولیت دارم نسبت بهشون، به هر حال باید خرج و مخارج خانواده‌ام رو تأمین بکنم و در نهایت هنر اگر بکنم مثلا مثل تو که من این هنر رو نداشتم، من کالمارژینی زیاد داشتم، مثلا نهایتا کالمارژین نشم، ولی کالمارژین
خودم رو تو بازار نگه دارم. دقیقا
آره، خودم رو تو بازار نگه دارم، ولی این که کالمارژین نشم لزوما به این معنی نیست که میتونم خرج زندگی ما ازش در بیارم.
نه من
پولی از دست ندادم، پولی هم به دست نیوردم. خب حالا پولی که به دست نیوردم، سر ما اجاره خونه دارم، آب دارم، برق دارم، ماشین دارم.
بله، سقف بالاتر تو باید داشته باشی، اینترنت باید داشته باشی، دسترسی باید داشته باشی. من نمیدونم $30
حالا یه سوال، اون روزایی قبل از این 5 ساله که تو به همین سطحی که هستی برسی که ماهی 3-4 هزار دلار کاست تو، حالا هزینه هایی که گفتی رو از این محل بدی، قبل از اینا تو اون ور دنیا بودی و بالاخره مثلا تو کانادا داشتی ترید میکردی و میباختی و خب باختن سخته، خودش سخته، حالا هر جا که باشی، و سخت تره، من اینو شاید بتونم بفهمم، وقتی که تو یه جایی هستی که کسی دورت نیست، روانی چی کار میکردی؟ چند بودی با خود؟
ببین همین دیگه، خیلی سخته دیگه، میدونی چیه، باید خودتو ثابت کنی اونجا دیگه، سخت‌تر اینجاشه دیگه. باید آره تو غربت هم سخت‌تره، بهت هم فشار میاد، ولی آدمیزاد به امید زنده است دیگه. تو باید اون من های انگلیسی میگم، تو باید اون مایندست رو برای خودت بسازی، اون ذهنیت رو، اون ذهنیت قوی فقط باعث موفقیت تو میشه دیگه. و یعنی همه تو زندگیشون زمین میخورن، همه تو زندگیشون کار بد میگیرن، همه به مشکل.
ببین کیا نگاه کن، این همه فلان و اینا رو میدونیم، از زمان سعدی دارن این حرفا رو میزنن. خب ولی همه یه سری آدم شخصی هم. خب یعنی من یه آدمی هم توی جغرافیایی با یه روحیه‌ای، با یه امکاناتی، با یه محدودیت‌هایی. خب من میخوام قصه رو از زبان کیاوش کاویانی بشنوم. خب که یه شب مثلا من پای یه تریدی بودم، من این قصه رو مثلا برای بچه‌ها گفتم، یه شب مثلا من قصه خودم رو میگم که تو بفهمی من چی دارم میگم. من یه شب پای S&P بودم و توی یه شب $10,000 رو صفر کردم. تو یه شب نه مبادله ای بود 2700 تومان 3 تومان متلافه کن. این S&P هی کندل ما رو بزرگ میزد، من هی حد ضررم رو میآوردم پایین تر. خب اون شب ساعت 10-11 شب بود، من کال مارجین شدم. خب و یه حسی به من دست داد، اصلا یه حس تنهایی عجیبی، با این که خب من مثلا 1000 تا رفیق دارم اینجا، پدر مادرم اصلا، خانوادم اصلا، فلانی. تو حالا میگی کال مارجین نشدی، خب خیلی خوبه، ولی تجربه لاس رو داشتی. از اون لحظه ها من میخوام بگی، من نمیخوام بگی که مثلا آدم ها با امید زنده اند و فلان و این.
آخه همین ببین، اصلا همینه، تو میخوای معامله گرشی، خیلی شبا بوده من مثلا ساعت 2-3 صبح بلند شدم، بعد دیدم داره حد ضررم میخوره، گفتم مثلا بای داشتم، بعد برعکسش کردم، سل کردم، دوباره حد ضررم خورده، گفتم نه من اینو بای میکنم. یعنی
آها همینا رو بگو.
بعد شروع کردم فوش دادن، داد و بیداد کردن. آره بعد میدونی بعدی تریدری هم اینه که تو خودتی و خودت دیگه، یعنی نمیتونی بگی آقا مارکت چرا داره اشتباه میکنه، که همه اشتباه خودت، تیمی هم نداری که بگی آقا مثلا تو اشتباه کردی، تو بد کار کردی، تو اونجا نکردی، همه چی خودتی. و میدونی اکثر اونایی که وارد این کار میشن همون
خب
سر خودت زدن.
اینو همون... با خودت چی کار کردی؟ یعنی این پوزیشن یه جا بسته شد دیگه، هی بای کردی سل کردی دیگه تا الابی
نهایت. آره، نه.
بعد اونو بگو چیکار کردی، بعد اون حالتو به ما بگو.
ببین تا اونجایی که خودتو سرزنش کنی، خاک تو سرت، این چه وضعیه، اون به اون خود تخریبیه تو رو فقط به منجلاب میبره و اون 90% که تو بازار سود نمیشن دوچار اون خود ترکیبی خود خراب کردن خودشون میشن و میرن تا آخر. تو یه جایی باید بفهمی که آقا این خروجی هایی که من از مارکت میگیرم خیلی تصادفیه، یعنی من اینجا خیلی شانسیه، میتونستم برعکسشو بگیرم کلی سود کنم. و نباید خودتو تخریب کنی، باید ببینی که ببین یه چیزی هستش توی ضمیر ناخودآگاه. اصلا اینجوری بذارت بگم، تو وقتی ترید میکنی علاوه خصوص مثلا دی تریدر که میگن، یعنی مثلا باید چند تا پوزیشن تو هفته بگیری دیگه، خیلی باید تو لحظه تصمیم بگیری. اون تصمیم تو لحظه رو تو با ضمیر ناخودآگاهت میگیری، ضمیر ناخودآگاهت هم خیلی سخته روش کار کردن دیگه. تو باید رو ضمیر ناخودآگاهت کار کنی که سودگیری نداشته باشه، فلان نداشته باشه و اینا. اون تو اون خود تخریبیه هی میری ضمیر ناخودآگاهت رو خراب میکنی، ضمیر ناخودآگاهت رو خراب میکنی، نسبت به خودت میگی وای خاک تو سرم من چه، و ضمیر ناخودآگاهت هم اینا رو باور میکنه که وای تو چقدر بد تصمیم میگیری، وای چقدر بد تصمیم میگیری. بعد اون باوره باعث میشه که تو هی تصمیمای بد بگیری، هی تصمیمای بد بگیری، هی تصمیمای بد بگیری، در صورتی که باید باور کنی که این بازی احتمالاته، بازی دی تریدینگ کاملا بازی احتمالاته و هیچ گارانتی وجود نداره که تو پول در بیاری.
کیا ببین یه مفهومی رو مطرح کردی به عنوان ضمیر ناخودآگاه، یعنی خود اون ته ما که در روان ما نشسته و داره راجع به کل زندگیمون تصمیم میگیره، هم در لحظه هم در کلیت زندگی. یه سوالی دارم ازت، تو به عنوان یه تریدری که الان مثلا بعد 4-5 سال کار کردی و بالاخره سودده شدی و داری روی این سوددهی کار میکنی که بهبود پیدا کنه و اینها، بحث دانش و تحلیل، حالا الان وارد جزئیات تحلیل نمیشم که حالا تکنیکال فاندامنتال خبر هرچ، این کجای کاره؟ یعنی یه اسکیم به من بده، یه اسکیم فارسیش میشه، یه موقعیت به من بده، یه چرا ما
این فارسی رو ضعیف شده؟ آره کلی کلی کم فارسی،
آره یه چیزی به من بده که این ناخودآگاهه کجا میشینه، اون دانش و تحلیله کجا میشینه، اینا کجا میرن تو هم دیگه و کجا باید چی رو تقویت کرد؟ چون تو آدمی هستی که من میدونم رو تحلیل خیلی کار میکنی، رو تحلیل حساسی، رو پوزیشنات همیشه روی پوزیشنهایی میری که حداقل بیشتر از دو سه تا پروف، یعنی دو سه تا دلیل دارن. یعنی مثلا چه میدونم یارو هارمونیک زده، حمایت استاتیک هم داره، 38% فیبوناچی هم هست، هزار تا چیز دیگه هم داره، اونو میری میخری. اول اینکه این کنترله، خب مثلا یهو قیمتی داره میاد به یه حمایتی میرسه ولی پروفت یه حمایته فقط، خب من میدونم مثلا تو اونو پوزیشن نمیگیری، صبر میکنی چون چهار تا چیز دیگه هم تاییدش کنی. سوال اولم اینه که روانی کلا چجوری به این نتیجه میرسی؟ چون من خودم دی تریدرم و خیلی وقتا تحت تاثیر یک سری آدم تحت تاثیر هیجان دیگه، مثلا یه حمایتی خیلی قوی میبینم، این حمایت رو روش پوزیشن بای میگیرم، بعد میشکنه مثل پنیر میره پایین و بعد میبینم ای چه عجیب این که شکست رفت پایین، مثلا یه هارمونی که خیلی قشنگ زد. خب این به من نشون میده که اون لحظه ای که این حمایت شکست، اون لحظه ای که تو پوزیشن گرفتی یه دلیل داشتی، یه دلیل برای معامله کافی نیست.
آره کافی نیست.
این ضمیر ناخودآگاهه یا روان، حالا اسمش رو بذاریم روان، روانشناسی رو کجا میذاری، تحلیل رو کجا میذاری، اینا چجوری با هم میکس میکنی؟
ببین خب تحلیلم واقعا مثلا زمان میبره تا تو تحلیلم خوب بشی دیگه، یعنی به نظر من، یعنی من واسه من که حداقل اینجوری بوده، یعنی تجربه باید چارت تای خودت رو بهتر کنی، یعنی چارت تای بقیه رو ببینی، یعنی تجربه کنی ببینی چه شکلی حرکت میکنه. ولی اون بحث روانیه خیلی وزنش بیشتر از تحلیله واقعا، یعنی تو اول باید خودتو کنترل کنی. ببین من خودم این ایرادو داشتم، آدم موقع پوزیشن گرفتن اولا هیجان زده میشه، تق سبزو میزنی یا تق قرمزو میزنی پوزیشنو میگیری، ولی خودتو باید بهش میگن ابزرو کردن، خودت هی باید مشاهده کنی، هی باید بیای یه قدم عقب بیرون ببینی چقدر مسخره است که من با هیجان مثلا سری میخوام یه پوزیشنی رو بگیرم، یه کندلی هنوز بسته نشده نسبت بهش تصمیم میگیرم. میدونی این مشاهده از بیرون و اینکه تو خودتو تخریب نکنی، یعنی خاک تو سرت با این پوزیشن گرفتن، اون خود تخریب نکردنه، و اینکه بیرون خودتو مشاهده کنی و ثبت کنی. ببین چون آدم یادش هم که نمیمونه که هی باید ثبت کنی بگی آقا من این پوزیشن رو گرفتم.
تریداتو مینویسی؟
همه رو، آره، جورنال، من جورنال درست میکنم، عکس میگیرم، دلیل میارم، مینویسم. ببین من هر هفته آخر هفته
خدا وکیلی میری بخونی؟ خدا
ببین من آخر هفته سیمولیشن میکنم، یعنی شبیه سازی میکنم، مارکتو میام جلو میبینم این پوزیشن رو چرا گرفتم، چی شد. هر هفته باید بکنی. آره دیگه، وگرنه نمیشه که بفهمی چه جوری بهتر شه.
در طول هفته که داری ترید میکنی، آخر هفته هم که داری سیمولیشن میکنی، بعد از خونه نمیدازنت بیرون؟
ببین نه دیگه، تا وقتی که هر چی که بخوان رو تهیه کنی نه دیگه، هستی تو خونه.
خب بعد ببینم تو تایم این بهبود بخشیدن به روند، دو تا روند کردیم دیگه، جدا کردیم، یکی اون بخشی که اسمش گذاشتیم ناخودآگاه یا روان، یکی اون بخشی رو که اسمش رو گذاشتیم دانش و تحلیل. اون بخش روان و ناخودآگاه رو که تقریبا با هم همجهتیم و هم نظریم که تمرین میخواد، و تمرین و تمرین و نگاه از بیرون، یعنی observation، مشاهده خودت به عنوان یه شخص بیرون. چون من اینو تو پرانتز بگم برای بچه‌ای که گوش میکنن، ببینید بچه، چون تو فارکس شما ناظر کنترل کیفی ندارید که محصولتون ارزیابی کنه، خودتون هم مجری هستید هم ناظر. ابزرویشن و مشاهده که میگیم یعنی خودتون رو ببرید در مقام شخص سوم و عملکرد خودتون رو ارزیابی کنید. این تا اینجا مورد قبول. دانش تحلیلی رو چه میکنی؟ چجوری ارتقا میدی؟ به چه منابعی دسترسی داری؟ چیکار میکنی اونجا؟
ببین من که شروع کردم، من واقعا از همون فراچارتونیا شروع کردم، ولی آخه میدونی من خیلی توهم اینو هم داشتم که بفهمم دقیقا تو مارکت مکانیک مارکت چجوریه، چجوری کار میکنه مارکت، چیا باعث بالا رفتن پایین اومدن میشه.
سب مارکت مکانیک داره؟ الان بگو.
آره داره، ولی در این حال خب احساسات هم داره دیگه، هم احساسات داره هم مکانیک داره، هر جفتش هستش.
یعنی این حرف رو الان قبول داری که مارکت یک نظم تکرار شونده داره؟
داره ولی یهو دیدی تکرارم نکرد، یعنی دلیلی هم نداره که حتما تکرار کنه، احتمالش خیلی زیاده که نظم تکرار.
خب پس برادر ما چندیم بالاخره. ببین من یه نظم تکرار شونده رو تو مارکت کشف میکنم، اسمشو میذارم الگوی کلاسیک، هارمونیک، هرچی، هر الگویی که شما دلت بخواد، یه الگوی تکرار شونده است دیگه. یعنی تکنیکال داره میگه که قاعدتا بیا بر اساس گذشته در آینده نمونه بساز، پترن بساز. و بعد کاملا احتمال این هست که اصلا اینی که تو داری میسازی نشه.
آره دیگه.
خب تو به عنوان یک تریدر، خب این احتمال رو، این احتمال رو میدی که پوزیشنی که ممکنه بگیری غلط باشه، به عنوان سد دفاعی میای یه استاپ لاس برای خودت میذاری؟
ولی استاپ لاس کافی نیستش به نظر من. نیکام، من چند بارم در مورد این صحبت کردم، تو این مسخره ترین کار اینه که وایسی بشینی نگاه کنی استابلاست بخوره. یعنی استابلاس که اصلا یه یعنی مثلا استابلاست ممکنه به دلایل مختلف بخوره، ممکنه مثلا اسپرد، به اسپرد که دیگه اوکی دیگه، اسپرد مثلا بزرگ شه بین خرید و فروش استابلاست بخوره، ممکنه اصلا اون بروکری که تو داری باش کار میکنی یه کندل علکی بزنه استابلاست بخوره، به هزار دلیل میتونه استابلاست بخوره. تو باید واسه تو ضرر رفتنت برنامه داشته باشی، یعنی بدونی مثلا من الان با این کندل پوزیشن گرفتم، بعد چجوری بشه نصفشو میبندم، چجوری بشه 30% میبندم، چجوری بشه همشو میبندم، مثلا چه اتفاقی بیفته، کندل بعدی چجوری بسته بشه، به این حمایت چجوری عکسارم، بعد برنامه داشته باشی دیگه. بشینی حساب راست بخوره که نه، به نظر من جواب نمیده، واسه دی تریدینگ جواب نمیده. اگه یه سرمایه گذاری داری براش حد ضرری داری وایسی بخوره باز منطقیه، ولی واسه دی تریدینگ به نظر من باید حتما فکر برنامه داشته باشی واسه اون پوزیشنت چی بشه.
یعنی یعنی خیلی وقتا پیش میاد که تو مثلا استاپاتو دستی میبندی، نمیذاری به به اون سطح استاپاس.
آره آره، خصوص تو تایم فریم های پایین تر مثل 15 دقیقه اینا حتما این کار میکنم. یعنی اصلا استاپاس دستی نمیذارم چون اسپرد ممکنه واید شه، زیاد شه، کم شه، استاپاس هم بزنم.
خب ببین یه ذره برگردیم به جغرافیایی که تو توش هستی. اونجا دسترسی تو به اخبار، به سری سایت ها و کلن حضور در اون جغرافیا انگار یه توانایی بیشتری به تریدرها میده. اولا اینکه کلن وزن خبر رو چقدر تو معاملاتت میبینی، و دوم اینکه این منابع اخباری که بهشون رجوع میکنی به نظرت اصلا کلن، بذار این شکلی بگم، مثلا سوالمو اصلاح کنم، به نظرت اخبار منتشر میشن که استاپ ما رو بزنن، یا اخبار منتشر میشن که در جهت به سود رسیدن معاملات ما کمک کنن، یا اصلا کلا اخبار منتشر میشن کاری به کار ما ندارن؟ بستگی داری که مثلا ما چی از این اخبار برداشت بکنیم. اینو بگو بهمون.
ببین آره دیگه، اخبار که منتشر میشن، ببین آخه در صورت کلی که فکر میکنی مارکت، بازار به طور کلی یه سری چیزا رو بهش وزن بیشتری میده. مثلا الان بازار کلا به تورم داره وزن بیشتری میده، یه موقعی به جنگ تجاری آمریکا و چین وزن بیشتری میداد. تو یه مدتی که به بازار میچسبی، یعنی همش بازار رو دنبال میکنی، تو همون تی کشیدن و بیل زدن، تو بازار رو بیشتر درکش میکنی، چون اونم یه موجود زنده است دیگه. شروع میکنی به بازار رو درک کردن، بعد میفهمی تو اون بازه زمانی بازار به چی بیشتر وزن میده، به چه اخباری بیشتر وزن میده. بعد اون موقع میفهمی که تمرکز تو اخبار رو چی باشه، چه اتفاقی بیفته بازار براش مهمتره. تو هر بازه زمانی بازار به یه چیزای بیشتر وزن میده دیگه، چون اونم یه موجود زنده است.
خب ببین من مثلا تو رو میدونم که یه معامله‌گر تکنیکالی، یعنی چارتیستی، چارت رو میذاری جلو، چارت رو تحلیل میکنی و جلو میری. الان سوالی که ازت دارم اینه که اخبار رو چطوری با این فرمت معاملاتی چارتیستی یا تکنیکالیستی ترکیب میکنی؟ و چون اونجا قاعدتا دسترسی شما به اخبار راحت تره، احتمالا مثلا وی آی پی بلومبرگ برای شما قابل دسترسیه، آیا اینها کمکی به کسی که مبنای معاملاتیش چارته میکنه یا نه اون بلومبرگ وی آی پی که مثلا تو داری ماهی نمیدونم 20-30 دلار بابتش پول میدی مثلا کشکه الکیه، چه جوری کامبینیشن اینها چیه؟
ببین نه من که چارتیست نیستم خودم، یعنی اصلا به نظر من آدم باید بدونه، یعنی به چارت فقط هم اکتفا میکنم، یعنی آدم باید بدونه که چه اتفاقایی داره. یهو بازار یه کندل بلند میزنه تو ندونی چیه، ببین نمیتونی برای خودت توجیهش کنی که الان چه اتفاقی. ولی این طرز فکر منه، من خیلی از دوستان رو میبینم که واقعا توی تکنیکال به اوج رسیدن، اصلا اثر هنری خلق میکنن تو چارت، از خودشون یه چیزایی میگن. ولی من اونجوری نیستم که نه فقط به چارت یعنی دنبال اینم که تو بازار چه خبره، الان ممکنه چه اتفاقی بیفته، چه مثلا اون سناریویی که رو چارت دارم و سعی میکنم بیام با اون اخباری که هستش ترکیب کنم، چهار تا تحلیل دیگه ببینم بقیه چی میگن. یه چیز دیگه هم که خیلی نگاه میکنم لایو معامله گرای دیگه است، یعنی خیلی الان تو یوتیوب تریداشون رو لایو میذارم، مثلا 3000 نفر 4000 نفر خوبا همزمان دارن لایو رو میبینن. اونا رو هم
خب یه ذره میکنم. یه ذره میشه راجع به این بگی برامون؟ چون من خودم نمیدونستم و حس میزنم شاید خیلی از بچه‌ها ندونن این همین لایوایی که گفتی رو زیاد بیشتر توضیح بدی ببینیم چی به چیه.
ببین من الان خودم هم جدیدن اینجوری ترید میکنم، مثلا بازار رو میان تقسیم میکنن به مثلا نیویورک و لندن و مثلا توکیو، خب به این سه تا سشن یا چهار تا سشن تقسیم میکنن. بعد شروع یه سشنی اعتقادشون اینجوریه که بازار که شروع میشه یهو یه حجم زیادی از معامله گرا و پول و بانک ها و سرمایه گذاری ها و اینا وارد بازار میشن، یه حجمی میاد تو بازار، بازار شروع میکنه به تکون خوردن، قیمت بالا و پایین میشه. اینا میان از اول اون سشنه تا مثلا 4 ساعت اولشو میان لایو تریدشون رو میذارن، یعنی زنده ترید میکنن. حالا اگه دوست داشتی یه دونه حالا آخه بعضیاشون هم فارکس ترید نمیکنن، خیلی تعداد محدودیشون فارکس هم، بعضیاشون مثلا آپشن و استاک و اینا. اگه دوست داشتین میفرستم براتون لینکشو، مثلا اگه دوست داشتین فالو کنین. من میبینم خیلی از بچهای ایرانی دیگه هم، از نمیدونم حالا حتما خیلیشون هم ایرانن، فالو میکنن، نگاه میکنن، میبینن، خیلی به نظر من کمک میکنه. لایو نگاه کردن یکی دیگه خیلی کمک میکنه.
ببین یه سایت هایی تو اغلب سایت ها تو مثلا همین فارس فکتوری خودمون هم هست، توی مثلا سایت مثلا متافایو هم هست، یه آماری از تریدر ها منتشر میکنه که مثلا آقای مثلا زوجی یوکوهاما مثلا از هنگ کنگ ظرف ماه گذشته 5400% سود کرده. یعنی یه رنکینگی میذارن برای تریدرهایی که عضو اون کلاب هستن و معاملات ضریب سودشون و این داستانها رو محاسبه میکنن. یه ذره از این بگو که تویی که تو یه وجه متمایزی از ما داری، اونم که از ایران رفتی. خب اگه تو ایران بودی مثلا همه ما بودی. خب حالا چون تو از ایران رفتی و داری زندگی اون طرف رو میبینی و خواه نخواه با توجه به اینکه اونجا زندگی میکنی با یه کامیونیتی، با یه اجتماعی ارتباط برقرار میکنی که اونا هم احتمالا هم سنس یا هم فکر خودت هستن، چقدر این بورد ها رو محتمل میدونی و چقدر اصلا به اینا فکر میکنی، به اینا وزن میدی توی افق آینده ای که برای خودت مجسم میکنی و فکر میکنی که بهش برسی؟ تو انتظار داری توی یه ماد مثلا 2000-3000% سود بکنی یا نه انتظار
نه،
همون
نه،
3000-4000 دلار هر
نه نه نه. ببین من واقعی گرایانه، ببین روزی 1% هم سود کنی هفتهش میشه 5%. بعد من خیلی هفتگی به قضیه نگاه میکنم، یعنی میبینم هفته رو با سود بستم یا با ضرر بستم. ولی دیگه این بهترین حالتشه دیگه. من که نمیدونم، من که بلد نیست، یعنی من اینجوری فکر میکنم هی باید سایز سرمایه‌ام، سایز کپیتالم گنده شه که من بتونم مثلا 8 تا اگه پوزیشن میگیرم، 10 تا پوزیشن میگیرم، مثلا میتونم 20 تا بگیرم، 30 تا بگیرم، 50 تا بگیرم. اونه که یه تفاوتی برام ایجاد میکنه فقط تو بحث ترید. حالا بحث پسیو اینکام ساختن و این ور کردن و اون ور کردن و اینام هست.
کیا یه ذره راجع به تایم فریم ها بگو برامون، تو چه تایم فریمی کار میکنی و کلا تایم فریم ها رو چه جوری میبینی و اصولا فکر میکنی که اگه یک کسی بخواد دیلی تریدر، یعنی معامله گر روزانه، یعنی کسی که هر روز پای چارته و شغلش به صورت دائم معامله گریه، به نظرت با توجه به تجربیاتی که داشتی باید تو چه تایم فریم های کار بکنه و مهمتر اینکه آیا باید مولتی تایم فریم باشه یا نه مثلا سینگل تایم، یعنی چند تا تایم فریم هم زمان رو رصد بکنه یا نه مثلا تو یه دونه تایم فریم متمرکز بشه؟
آره نه نه، به نظرم حتما باید، چون میدونی مثلا اگه 15 دقیقه داری معامله میکنی، خب اون مقاومت یه ساعته، از مال مقاومت 15 دقیقه یه معتبرتر مقاومت.
ببین اول اینو بگو، اول ببین ما داریم با تو به عنوان تریدر حرف میزنیم دیگه، اول ببین بگو خودت چیکار میکنی، بعد بگو که مثلا به نظر چه کاری
درست. من الان خب حالا مثلا بعضی موقع آدم مدلش هم عوض میکنه دیگه، الان کاری که میکنم تو 15 دقیقه پوزیشن میگیرم، ولی همش دارم تایملاین های دیگرم چک میکنم به مقاومت های تایملاین های بالاتر که بیشتر هم میاد میدم مثلا، ولی مثلا کندل ها رو تو 15 دقیقه چک میکنم. ولی خب قبلا هم مثلا توی یه ساعت تریدینگ، ببین خیلی شخصیتیه دیگه، توی یه موقعی یکی میتونه یه پوزیشن رو 3 روز نگه داره، یکی میتونه اصلا 2 هفته نگه داره.
ببین خوب شد، خوب شد. این شخصیتیه رو یه ذره بیشتر بگو، این شخصیتیه رو یه ذره بیشتر بگو.
ببین میگم دیگه، یکی صبر داره، یکی صبر نداره، یکی میخواد زود کارش به نتیجه برسه، یکی اصلا باغونی دوست داره بکاره یه پوزیشنی و مثلا بیاد 2 هفته دیگه برداشت کنه. اینو باید خود آدم بعد خودت اول بشناسی، ببینی چقدر صبر داری، چجوری دوست داری، چه شکلی میتونه برات خوب کار کنه، بعد میتونی انتخاب کنی که چه تایم فریمی، چقدر پوزیشن رو نگه داری، چجوریه اصلا میتونی، چون میدونی هی تایم فریمو که میاری پایین‌تر ریسکت بیشتر میشه دیگه. میدونی چرا؟ چون سرعت عکس العمل نشون دادن کمتر میشه، یعنی زمان کمتری برای عکس العمل نشون دادن داری، واسه همین میتونی تصمیم های احمقانه تر بیشتری بگیری دیگه. ولی مثلا توی تایم فریم بالاتر تو زمان بیشتری واسه عکس العمل به بازار نشون دادن داری، میتونی بیشتر فکر کنی، میتونی ریسکتو بیاره پایین دیگه. اینم هست.
کیا چقدر طول کشید تو بفهمی باغبونی یا مثلا باغبون نیستی یا عجله داری عجله نداری؟ معمولا یه معامله گر، من الان یکی هم که تازه میخوام برم یه
من...
دموی فارکس را کنم.
من کند بودم، من مثلا شاید 2 سال اینا طول کشید. من آخه خودم فکر کنم آدم کندیم. آخه یکی هم میاد به من میگه من 6 ماه سود ده شدم، میگم اصلا 6 ماه کافی نیست که تو بگی سود ده شد. واسه همین میگم واسه همه طول میکشه دیگه، یعنی سریع نیستش که مثلا یه کلاس شرکت کنم بعد بیام حساب درست کنم سود ده بشم، نیستش واقعا. معامله‌گری اصلا اونجوری نیستش، طول میکشه.
خب یه 5 دقیقه فرصت داریم، این 5 دقیقه هم کمتر، 3-4 دقیقه فرصت داریم اینو بپردازیم به پرسپکتیو آینده که از مارکت آمریکای شمالی حداقل در نظرت هست، چون به هر حال خبرها در دسترس داری و میدونم که تو این زمینه هم مطالعه داری، و علاوه بر بحث تکنیکال بحث فاندامنتال مارکت ها رو هم دنبال میکنی. آینده رو با توجه به این شیوع پاندمی و این داستان آقای بایدن و کلن مواردی که در ارتباط با آمریکای شمالی هست و خب قطعاً بر جهان تاثیرگذار هست رو چی میبینی و فکر میکنی که 3-4 ماه دیگه کجا باشیم؟
ببین من الان فکر میکنم دست فدرال رزرو کاملا پشت مارکته، یعنی اینکه مارکت میره بالا به خاطر اینه که فدرال رزرو داره حمایت میکنه کامل. فدرال رزرو هم حرفش خیلی مشخصه، میگه که ما دنبال سطح بیکاری قبل از کروناییم و دنبال تورم نزدیک 2%. یعنی من فکر میکنم تا وقتی که به این هدف گذاری ها نرسن سعی میکنن نرخ بهره رو پایین نگه دارن و از بازار حمایت کنن، در نتیجه بازار سعودی خواهد بود، مگه اینکه یه اتفاق بیفته شروع کنن نرخ بهره رو به یه دلیل دیگه، تقاضا واسه پول زیاد شه یا هر دلیل دیگه، سعی کنن نرخ بهره رو ببرن بالا رو مارکت تاثیر بذاره. از یه طرف دیگه این مالیات های آقای بایدن هم خیلی مهمه، ببینیم بازار نسبت به اون، چون اون طرح 2.9 تریلیون دلاری که داده، فکر کنم درست گفتم، اونو گفته که درآمدش از بیشترش از طریق مالیات شرکت های بزرگ، یه طرح مالیاتی واسه کل دنیا هم دارن واسه شرکت تکنولوژی ها میذارن و اینا.
همین هم میخواستم بپرسم ازت که این طرح مالیاتی آقای بایدن در مقابل سیاست های حمایتی آقای ترامپ که از غول های تکنولوژی داشت، به نظرت چون استاک مارکت آمریکا که تحت تاثیر قرار بگیره، خواه نخواه سایر بازارها از جمله فارس،
آره دیگه دلار هم، آره دیگه دلار و دلار و سهام هم با هم یه رابطه‌ای دارن دیگه، بعد دلار هم بالاخره کل فارکس هست. آره نمیدونم، ببین بعد ببینیم که بازار به کدومش بیشتر وزن میده دیگه. الان داره بازار نگران تورم، داره هی سهم میخره که سرمایه‌گذاری پر ریسک دیگه. حالا ببینیم بازار تو آینده، نمیتونم، خیلی خیلی مهالوده فضا، اصلا سخته که بگی، ولی تا وقتی ترس از تورم باشه و فدرال رزرو هم بازار حمایت کنه و نرخ بهره اینقدر پایین باشه، به نظرم جا داره واسه رشد کردن این بابلی که هنوز هست، یعنی بابلی که آردی هست.
یعنی طرفدار دیدگاه همون تورم خیلی بزرگی یا نه
نه به نظر من اونقدر
اونقدری به نظر من
نمیشه، یعنی این هزینه‌ای که دارم پرداخت میکنم به نظر من میارزه، چون اگه این کار نکنن میره تو رکود دیگه، رکود بدتره.
پس قاعدتا فکر میکنی که دلار همچنان جایگاه خودش رو حفظ خواهد کرد دیگه به عنوان ارز معتبر جهانی؟
ببین آره، ولی اینکه ارزشش کم شه، ممکنه ارزشش کمتر از اینی هم که هست بشه دیگه. من واسه کریپتوها آینده روشنی میبینم حقیقتا، با این عدد و رقم ها و با این پولایی که داره میره توش و توتال.
آره اتفاقا بد نیست یه ذره هم راجع به چیز بگو برامون، همین کریپتوها، بیت کوین و اینا تو کانادا الان چی میگذره، چی فکر میکنن راجع به کریپتوکارنسی؟
ببین اینجا اولین کشوریه که ETF بیت کوین درست کرده، حالا بعد از اینجا داره تو آمریکا هم ETFش راه میفته، خیلی خوبه دیگه. ببین حالا اصلا کاری به این ندارم که اینجا چی میگن و نمیدونم آمریکا چی میگن، ولی این توتال ولیو لاک، کل پولی که تو این الان رفته قفل شده، الان ببین مارکت کپ بیت کوین از مارکت کپ دلار کانادا داره بیشتر میشه، دلار کانادا جزو ارزهای بزرگ دنیاست، یعنی نمیتونی اینا رو مثلا بگی نه من تکسیم. حالا درسته شاید باز دوباره بشه 10,000 دلار بشه 8,000 دلار، ولی یه چیزیه که به نظر من هستش دیگه.
فکر نمی‌کنی شادو بزنه یعنی تاچ کنه برگرده؟
ببین همه چی که ممکنه، ولی به نظر من نه، چون صندوق سرمایه گذاریام دیگه اومدن به این سمت، یعنی صفر نمیشه دیگه، یعنی فکر کنم دیگه مثلا زیر 20,000 دلار اینا سخت بیادش واقعا علاوه قیمتی، ولی به نظرم آره بالا هم داره، خیلی بالا داره قیمتا. حالا شاید نمیدونم سوگیری هم داره، ولی اینجوری فکر میکنم.
خوشبینی به کریپتوها؟
آره آره، چون داره پول توش میره و ببین الان صرافیام دارن از اولیه آی پی او میشن، الان کوین بیس هفته دیگه همین هفته‌ای که داره میاد داره میاد تو بورس، تو نزدک توی سطح ایش، یعنی سهام خیلی خوب داره معامله میشه، بعد اینا درآمد دارن، پول میاد
توش کلی. بابل دات کام نمیبینی تو داستان؟ یعنی حباب
ببین چرا بابل دات کام هم آخه میدونی چیه، تو بابل دات کام وبسایت ها پول و اینا نمی ساختن، ولی الان مثلا آمازون و نتفلیکس و نمیدونم فیسبوک و اینا پول میسازن واقعا، یعنی بیزنس مدل اینا پول سازه. اون موقع بیزنس مدل بابل دات کام بیزنس مدل نبودش که همه یه وبسایت یه دات کام میزدن میگفتن که بیا عرض اولیه کنی.
دمت گرم. حله آقا، خیلی ممنونم از کیاوش کاویانی عزیز.
مخلصیم عزیزم، مرسی، خیلی ممنون، ببخشید دیگه اگر
عزیز دل لطف کردی تو تایمی که با ما خیلی فرق داره یک ساعت رو برای ما وقت گذاشتی. من که هم صحبتی با شما همیشه لذت میبرم، بچه ها هم امیدوارم که لذت برده باشن.
منم همینطور عزیزم، مرسی، خیلی ممنون،
قربونت برم. هر فرصتی برای صحبت کردن با تو واسه من غنیمته. انشاءالله که این صحبت برای بقیه دوستان هم مفید بوده باشه. همه رو به خدا میسپارم، شبتون بخیر و خدا نگهدار، و ممنون از کیاوش عزیز که با ما.
قربونت عزیزم، خدافظ، خدافظ، شب همگی بخیر، خدافظ.